Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
یه سوالی که برای من وجود داره اینه که چی شد که بشر پذیرفت یه تیکه کاغذهایی رو بگیره، اونو دریافت کنه به ازای 8 ساعت بیکاری کشیدن؟ پول کاغذی چجوری اختراع شد؟ چی شد که بشر به جای اینکه طلا بگیره، طلایی که همه میدونستن با ارزشه، تصمیم گرفت که از یه تیکه کاغذی که به نظرش خیلی چیز با ارزشی نیست استفاده کنه، یا از اون بدتر حسابش شارژ بشه، حسابی که یه سری صفر و یکه؟ و کی تضمین میکنه فردا وقتی ما میریم مغازه با کشیدن این کارت کسی به ما پول بده یا کسی به ما جنس بده یا غذا بده؟ الان اگه فکر کنیم آره، این ایده ایه که خب ما همیشه میریم دستگاه بزار رو میکشیم و پول میدیم و یه چیزی میخریم. اما فکر کنید به یه آدمه تو 300 400 500 هزار سال پیش، اون آدمه هیچ دیدی از پول نداره، همیشه با داد و ستد وسیله گرفته. چی شد که پول کاغذی اختراع شد؟ سلام، من جواد آزادی ام، یکی از ویدیوهای پادکست اگزونه. اگر ما رو تو یوتیوب می‌بینید حتما سابسکرایب یادتون نره. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک، اگه دوست نداشتید دیسلایک. اگر ما رو تو فید پادکست می‌شنوید بیاید یوتیوب، لینکش تو دیسکریپشن هست، اونجا ما رو ببینید، کلی ویدیوهای جدید اونجا میاد. این واقعا یک داستان دیوونه کننده است. این تغییر از واحد پول‌های سفت و سختی مثل طلا یا نقره واقعا یک معامله بسیار مهمه، یک انقلاب اساسیه. بدون اون ما هیچ موقع نمیتونستیم اقتصادهای عظیم صنعتی و پسا صنعتی امروزی رو داشته باشیم. این تغییر شیوه کسب و کار ما و مدل زندگی ما رو متحول کرده و برای همیشه یه نحوه تأمین مالی دولت‌ها رو زیر و رو کرده. آشنایی با این تغییر عظیم تو نحوه تفکر ما به عنوان یک گونه در مورد پول میتونه به ما واقعا کمک کنه تا درباره تغییرای ساختاری فعلی خودمون یکم فکر کنیم، ببینیم که چه تغییراتی افتاده تو زندگیمون و از دیدن کاغذ به عنوان پول برسیم به دیدن یک سری بیت های دیجیتال به عنوان پول و از اون بیشتر دیدن صفر و یک هایی به عنوان NFT به عنوان پول. خیلی جالبه. اما قبل از این که وارد این داستان هیجان انگیز تلاش بشر برای اینکه به هم نوعان خودش بگه که چی شده که کاغذ یه ارزشی داره در یک جایی، در مورد یک معامله بزرگ صحبت کنیم. باید یکم در مورد نحوه تفکر ما در مورد پول قبل از کاغذ حرف بزنیم. اگه به ابتدای شکلگیری جوامع برگردیم، تجارت رو بهش فکر کنید، حتی قبل از این که انسانهای اولیه واقعا شهرنشین بشن، واقعا یک جانشین بشن، چه برسه به شهرنشین، ما یک شواهدی رو داریم که نشون میده ما در هنگام ملاقات هامون یه چیزهایی رو که ساخته بودیم یا پیدا کرده بودیم با همدیگه مبادله می کردیم. اما به محض اینکه انسان شروع به کشت زمین و تشکیل جوامع کردن، ما شروع کردیم به تخصص گرایی. یعنی یه آدمی بود که کشاورز بود، یکی بود که لباس به وجود می آورد، یکی بود که ریختگر بود و و و نه اینکه انتخاب کردیم، مجبور بودیم که انتخاب کنیم. ما اصولا وقتی به تجارت فکر میکنیم، به تجارت های راه دور از این شهر به اون شهر دیگه، از کنعان به چه میدونم تفلیس و از کنعان به بصره و اینا رو فکر میکنیم، اما نه، به کاروان فکر نکنید، به یه سری شطور متحرک تو دل صحرا فکر نکنید. بیایید توی یک شهر درباره یک تجارت محلی حرف بزنیم. ما یک معنی داریم اینجا به اسم تصادف خواسته ها. مثلا چی؟ ما هنوزم با این درگیریم. یکم دقت کنید، میخوام خوب توضیح بدم. ما نمیتونیم تجارت های تخصصی در مورد هر چیزی رو با وجود اینکه مورد نیاز ما هستن در همه رشته ها یاد بگیریم. پس تصادف خواسته ها به وجود میاد. این پایه و اساس تجارته. فرض کنید من پیرم میدوزم، شما گندم کشت میکنید. خب شما پیرم میخوای، منم گندم میخوام، دارم از گشنگی میمیرم، من میام یه پیرم به شما میدم، در ازای گندم میگیرم، اوکی؟ ولی شما که همیشه پیرن نمیخوای، که یه پیرن میگیری، چند سال میپوشی، و این با وجود این که من غذا میخوام، من برای هر فصل غذا میخوام، و این شروع مشکلات واقعی برای جامعه است. اگه من غذای شما رو بخوام اما شما اصلا به پیرنای ما علاقه نداشته باشید، تیشرت بپوشید، تکلیف چیه؟ خب راش اینه که ما بریم یه بابایی پیدا کنیم با یه کالای سومی، من پیرن رو بدم به اون خیار رو بده به شما، شما گندم بدی به اون گندم بده به من. خب این که همه روزمون شد به این که من خیار رو بدم به کی، پرتقال رو بگیرم از یکی، سیب از یکی پس بگیرم، کره رو بدم، گوشت رو پس بدم. نمیشه که. ما باید یه کالایی پیدا کنیم که همه به شکل یکسان پذیرای اون باشن. این مشکل حتی عمیق‌تر از اون چیزیه که یه وقتایی بهش فکر میکنیم. یه وقتایی باید به حمل و نقل، به خراب شدن محصولم فکر کنید. مثلا من ماهیگیرم، شما یه کشاورزی، میخوایم با هم تجارت کنیم، من ماهیو گرفتم، شما منتظری که محصولت به کشت برسه. خب من اگه سب کنم ماهیم خراب میشه، شما که الان چیزی به من نداری، تا کی من میتونم به شما ماهی بدم که شما یه بار در سال به من همه گندماتو بدی؟ بعد از اون بیشتر من نمیتونم برای محصولی که تو هنوز اونو نداری ازت بخرم، که تو هنوز گندمی نداری که من با تو جابجا کنم. اصلا خراب شد، آفت زد، سوخت. تکلیف من چیه؟ من ماهیمو الان دادم. شاید فکر کنید که مورد عجیبیه ها، ولی خب راستش اینه که تو زمان باستان بیشتر تجارتی که آدما میکردن سر غذا بوده، چیز دیگه ای نبوده که. پس ما نیاز داریم به یک کالای سوم جهانی که همه توشون وجود داشته باشه و ثابت باشه و بتونن داشته باشن. بیاید براتون یه داستانی تعریف کنم. توی جزیره به اسم پاپ یه سنگ آهکایی وجود داشت که به طور طبیعی پیدا نمی‌شد. تمام این سنگا باید از خارج جزیره استخراج می‌شدن. حتی یه بار یه زمانی که خدمه در حال حمل یه سنگ بزرگ در حال برگشتن از معدن بودن، یه طوفانی به اونا خورد و سنگشون افتاد ته اقیانوس. منتها خدمه نجات پیدا کردن، گفتن آقا ما این سنگی داریم ته اقیانوس، و ماجرا هم برای همه تعریف کردن. این شد که اهالی جزیره که خب اعتماد داشتن به اونا، اون سنگ ته جزیره رو معامله میکردن، گفتن آقا من 100 خرمن گندم به تو میدم، سنگ ته جزیره مال من. بعدی میومد از این کود بهش میداد، کارگر بهش میداد، میگفت یه تیکه 100 گرم از اون سنگی که من ته اقیانوس دارم مال تو. اینجوری شد که میبینید خیلی خیلی پیشروانه اینا یک ایده پولی داشتن برای خودشون، ایده پولی که کف دریا بود. این اینقدر ادامه پیدا کرد که 100 سال هم طول کشید، یعنی بعد از 100 سال هیچ کی اون سنگ کف دریا رو ندیده بود، ولی هنوز خرید و فروش میشد و میخریدن آدم ها و میفروختن و و و و. اما خب همه آدم های روی کره زمین که سنگ آهک نداشتن، باید به فکر یک چیزی میافتادن که ثابت باشه، ارزشمند باشه، کم باشه، راحت پیدا نشه که یه آدمی مثلا یک معدنی ازش رو پیدا کنه و موجب تورم بشه بیاد همه جنس بازار رو بخره. این چیز به نظرتون چی بود؟ نه، طلا نبود، صدف بود. صدف چیزیه که خب انسان جمع می کردش، خیلی خیلی با ارزش بود، یونیک بود، خاص بود، همشون با هم متفاوت بودن، طبیعی بود، برای طولانی مدت باقی میموند، با تکنیک های مدرن نمیشد اینو رشدش داد، نمیشد به دست آوردش خیلی زیاد، نمیشد تورم ایجاد کرد، و صدف شد پول اصلی که اینا داشتن. اما کم کم اونم جای خودشو به سکه ها داد و کم کم میبینیم پولها داره شکل و شمایل طبیعی خودشون رو پیدا میکنن. اما همه این انواع پولا یک ویژگی خیلی خیلی منحصر به فرد داشتن. اونا همون چیزی هستن که ما بهشون پول کالایی میگیم، چون یک ارزشی در اون کالا هست. حتی صدفام که گفتیم هم کمیاب بودن هم زیبا در نظر گرفته میشدن. طلا کم بود، نقره به کم بودن طلا نبود ولی اون هم کم بود. انقدر اینا کم بودن که دو جواهرسازی و اینا ازشون استفاده میکردیم. پس یه ارزش ذاتی داشتن. بعد حس ارزشمند بودن به شما میدادن. یعنی شما وقتی یه سکه طلا رو میگرفتی دستت واقعا فهم کردی که ارزشمنده و واقعا تو دستت بود. میفهمیدی از ارزشش. منظورم اینه که اگه عادت داشتید به اینکه یه چیزی بدید یه چیزی بگیرید، واقعا اون سکه طلا چیزی بود که آن را میدادید و میگرفتید. در صورتی که مثلا الان اینجوری که یه چک مینویسی میری مثلا اسب میخری، اسب چیز با ارزشی است، در صورتی که اون تکه کاغذ در اصل چیز با ارزشی نیست برای شما، مگر اینکه پشتشو بدونیم دیگه. اما اینا مشکلاتی هم داشت. مثلا حمل و نقل. شما فکر کنید یک پادشاهی میخواست از طلاهاش مراقبت کنه و برای چند ماه بره یک سفری. حمل این همه طلا مسئله بود و این بود که اصلا رونقی داده بود به بازار راهزنی و اصلا راهزن هم به وجود نداشته باشه. شما بر فرض قارون بودن که میگن کلید صندوقچه های طلاش و شتر بر شتر بار حمله میکرد، این چجوری میخواست اینا رو جا به جا کن؟ اگه که حمله میکرد میخواست فرار کنه، چجوری فرار میکرد؟ بعد مثلا شما یه معامله کلانی انجام میدادی، خود حمل و نقل این پول مسئله بود، حمل و نقلش تو سرزمین های بی قانون مسئله بود. خیلی از این تاجرها مجبور بودن که پول رو بردارن از راه ابریشم ببرن چین، ادویه بخرن برگردن. تو این راه که قربونت برم، فقط شوهرمه من دوز نیست. از اون طرف پول ایجاد تقلب میکرد. کی تضمین میکرد؟ همون جوری که تو ویسکی آب میریزن، تو طلا آبش نکنن، یه چیز دیگه اضافه کنن، دوباره سکه بزنن. و اینا خیلی خیلی سخت‌تر میشه وقتی اقتصاد کلان به وجود میاد. تو جنگا وقتی کم بوده طلاست، شما چجوری باید تأمین کنی؟ چجوری باید یک طلایی رو برای ارتشت آماده کنی؟ چجوری باید به اندازه کافی از طلا داشته باشی؟ اصلا در صورتی که اینقدر طلا وجود نداره اصلا در جهان. مثلا یه نمونه خیلی خیلی جالبش جنگای تریاکه، جایی که مقدار زیادی نقره انگلیسی که اصلا تو لیگ چینیا نبود، قرار نبود اینقدر نقره وجود داشته باشه در جهان، برای خرید چای رسید به چین و این باعث یه تورمی شد که معادلات اقتصادی اولیه رو تو داخل کشور مختل کرد. اینقدر که دیگه اصلا چای گیر مردم که نمیومد، هیچ قزام گیرشون نمیومد. و مثلا کشوری وارد جنگ میشد، پول میخواست، طلا میخواست، اصلا اینقدر طلا نبود. بعد به نفعی که قرض میگرفت، کسی حاصل به قرض دادن نبود. توی کلی از تمدن‌های ما، حتی تا همین قاجار، اینجوری بود که افرادی بودند که چون شاپول نداشت، زمینی میگرفتن و به شابول میدادن، اجاره میدادن و دیگه هر کاری دلشون میخواست با اون زمین میکردن. پس گفتیم چی؟ پولا بر اساس کمیابی بنا شده بودن و اغلب تحت تأثیر تغییرات تو کمیابی کالایی تحت تأثیر قرار میگرفتن. این میتونه زمانی درد سرساز بشه که مثلا کسی یه مقدار زیادی از این طلا پیدا کنه. مثلا وقتی اسپانیا شروع کرد به وارد کردن یه مقدار زیادی طلا از آمریکای جنوبی، تمام واحدهای پولی مبتنی بر فلزات.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
گرانبها تو اروپا ریختن. زیاد ازش داریم دیگه. دیگه ارزشمند نیست. وقتی اساسو میذاریم ارزشمند بودن یه چیز دیگه میریزه. و بعد اگه یه کشوری، یه کسی، یک دولتی، یک معدنی از این طلا پیدا کنه، بازم ارزشش میرسه. با وجود اینکه تو اولش این فکر کنه احتمالاً خودشو خوشبخت و پولدار و خیلی خیلی شاد میبینه. حالا اینا همه در صورتیه که شما رئیس کشور باشید. وقتی یک فرد عادی باشید تو خیابون، احتمال اینکه یه فرد ثروتمند میخواد غلات شما رو بخره در ازای این یه تیکه طلایی قشنگ، یکم بوی کلاهبرداری میده دیگه. یعنی ممکنه که کاری که با ما کردن، کاری که تو این مملکت سر غذای ما و نون ما انگلیسی ها به وجود آوردن، اینا اومدن به مقدار طلایی که داشتن هست، اومدن نون و گندم رو برای چند سال خریدن. وقتی گندم ها تموم شد، کشاورز برای غذا و کاشت خودش مجبور بود بیاد از این آقایی که تمام گندم ایران رو خریده بود گندم بخره، و اون به قیمت 10 برابر میفروخت. اینجوری طلاهایی هم که استاد خرج کرده بود برای گندم برگشت به خودش. اینه که یه مشکلات جدی به وجود میاره. اینه که کم کم ما به این فکر میفتیم که آقا قضایا انقدر ساده نیست، پیچیده است. اما واقعا ریشه پولهای کاغذی کی به وجود اومد؟ بعضی فکر میکنن که این ریشه رو همونجور که مثلا آقای مارکوپولو خیلی اثرگذار بود در آوردن غذاها و پاستا و شکل غذاهای شرقی به غرب، ایشون هم اثرگذار بوده به این که این مدل پولها رو ببره اونجا. البته واقعا یه رگه هایی هم هست توی کتاب عجایب جهان، یا همونجوری که ما میشناسیمش کتاب سفرهای مارکوپولو، یه فصلی داره به عنوان چگونه خانه بزرگ باعث شد تا پوست درختان به چیزی شبیه به کاغذ تبدیل شه. هیستوری کاغذ، تاریخچه کاغذ، واقعا اینم موضوع جالبیه که من میتونم اگه دوست داشتید کامنت کنید ویدیو بسازیم در موردش. تکنولوژی بود که وقتی به غرب آورده شده بود حیرت انگیز بود از مدل تکنولوژی که اینها داشتن، و این مقدمه که تو چین باستان شروع شده بود، با وجود اینکه تو چین یه سیستم سکه‌ای وجود داشت، یه سکه‌ای که احتمالاً تو فیلماشون دیدید سوراخ سوراخه، و به خاطر اینم سوراخه که اگه شما یه مقدار زیادی پول داشته باشید دیگه لازم نیست که اینا رو بذارید توی کیسه‌ای، یه نخ وسطش رد می‌کنی و دیگه همه رو داری گره زدی دیگه باز نمی‌شه. ولی گفتم با همه این وجود شما اگه بخوای معامله بزرگی بکنی نمیتونی این مقدار طلا رو باز جابجا کنی. دولت چیکار کرد تو این بازه؟ گفت آقا من به ازای یک مقدار طلایی که شما داری بهتون برات میدم. چی میشه اگه ما یه تیکه کاغذایی رو به شما بدیم که مبلغ این سکه هست، بگیم آقا ما اینقدر مبلغ که سکه هست ما به شما بدهکار، هر کسی که بخواد ما بیاد اینو بهش پس بدیم، این کاغذ رو به شما میدیم، کاغذ خوب قابل حمله، مشکلی نداره، اصلا چیزایی نیست، هر زمان هم که پول خودش رو خواستی میتونی سکهاتون رو بیای پایتخت تحویل بگیری. و از اونجایی که دولت چیزای زیادی رو میخرید، این برگه های کاغذی تو همه جا تو گردش بودن و در نتیجه خیلی ارزش پیدا کردن. کم کم بازرگانان متوجه این شدن که این برگه های کاغذی همیشه معتبرن، این که اونا میتونستن هر زمان که بخوان تو پایتخت به هر مقداری که روی اونا نوشته شده بوده پول بگیرن، پس اصلا چرا زحمت این رو به خودشون بدن که اصلا اینو تبدیل به پول کنن؟ هیچ وقت با همین معامله میکنن. به این ترتیب بازرگانا شروع کردن به استفاده از این برات ها، یا اساساً این قبوز تعهد دولت به عنوان پول. و بعد دولت متوجه این موضوع شد و به سادگی شروع کرد به چاپ پول. این ایده کم کم تو خارج از چین هم توجه بهش شد، یه وقتایی با موفقیت های کم، به زمانی که مثلا مغول ها سعی کردن این کار رو اجرا کنن، اما یه زمانایی خیلی خیلی با موفقیت‌های زیاد مثل پول‌های سلطنتی که تو انگلستان معرفی شد. اگرچه که ما می‌بینیم شکست خوردن این پول‌ها تو خاورمیانه به خاطر اینه که زمانی که تا اون اومد اینا فهم می‌کردن که واقعاً پول اینه که ما بتونیم اینا رو چاپ کنیم، و چاپ می‌کردن، و چاپ بیش از حد اون چه کسی نمی‌دونه که منجره چه چیزی میشه. تو اروپا این ایده‌ها خیلی خیلی جدی شد. مثلا تو ایتالیا که شهری بود با نفوذ دولت‌های دیگه، این ایده ها از قبل هم یکم وجود داشت، اما کم کم این اتفاق تبدیل کرد اونا رو به نیروگاه‌های اقتصادی اروپا و اولین شهرهای تجاری واقعا بزرگ تو این قاره، توی شهرهایی بودن تو ایتالیای امروزی. شهرهایی که داریم در موردش رو صحبت می‌کنیم شهرهایی هم بودن که همیشه تو جنگ بودن و این باعث حمل کردن انبوهی از پول نقد بود که همیشه خطراتی داشت. پس بازرگان‌ها ترجیح می‌دادن که از این ایده جذاب جدید استفاده کنن. خب مشکلاتی هم وجود داشت دیگه. پایتخت‌ها همیشه وجود نداشتن، یعنی مثلا بانک میگفت آقا این براتی که من دارم رو شما هر جای کشور ببری، توی بانکی که من اگر نمایندگی دارم میتونی ببری اونجا و اون بهت پول بده و اون بانک فقط به کسی که شخص حقیقی باشه و یک چیزی رو به تو فروخته باشه میده اینو. در نتیجه این پول واقعا ارزش داشت، یعنی اینجور نبود که این پول حالا راه زنه بزنه و مشکل ایجاد کنه، نه، بالاخره باید منطقی و مدقن میبود و این اتفاق براش میافتاد. اما یه وقتایی بود که توی شهر مقصد بانک نمایندگی نداشت. در نتیجه چه اتفاقی میافتاد؟ طبیعتاً بانک‌های واسطه‌ای وجود داشتن و این کارو می‌کردن، یعنی به عنوان بانک واسطه می‌بدین براتو از آدمه می‌خرید، یا اینکه براتو می‌دادی تو زادگاه خودت پولو می‌داد. اگه همه این حالات نبود، اینجوری بود که یک بازرگان معتبری بود، یک بازرگان مطمئنی بود، بازرگان بزرگی بود، شما می‌رفتی براتو می‌دادی و یه پولی می‌گرفتی. حالا با وجود اینکه وقتای کل پول کاملو نمی‌گرفتی، ولی می‌گرفتی و این باعث شد که این ایده خیلی خیلی رواج پیدا کنه. اما همیشه سوء استفاده وجود داشته. بیایید 300 سال بریم جلو. اون طرف دیگه قاره، یه جزیره کوچکی که به ایتالیا متصله، یه شاهی داشت که تو سال 1640 هیچ موقع سلطنت محبوبی نداشت. چارلز اول عمیقاً بدهکار بود، با پارلمان درگیر بود و عملاً برای بیش از یک دهه بود که پارلمان رو تعطیل کرده بود. اما طبق قانون انگلستان پارلمان فقط تنها گروهی بود که مجاز به وضع مالیات بود، که وقتی پادشاه هستید و کاملا ورشکستی هستید و با پارلمان هم وضعیت خوبی ندارید، طبیعتا بهش نیاز دارید دیگه، مالیات باید بگیرید، چیکار می‌خواید بکنید. اما نه چارلز نه بقیه اطرافیانش هر کاری کردن نتونستن مالیات خیلی خیلی زیادی رو برای به دست آوردن از مردم بدن و نه رأی پارلمان رو میخواستن. تو سال 1640 در اوج عصبانیت اونا یه نمونه عالی از این طرحهای شکست خوردن پول رو اجرا کردن. تمام پول موجود تو زرابخانه ها رو تصاحب کردن و این موضوع جدای این که خب خیلی مهم بود و خیلی پول جابجا میشد، اهمیت زیادی داشت، چون پول متعلق به اون نبود، که پولی بود که مردم برات داشتن به ازای اون. تمام بازرگانان، تمام زرگرها، تمام ارزهایی که داشتن همه اومده بود توی زرابخانه ملی بریتانیا و استاد همه اینا رو گرفت و تمام فلفل شرکت هند شرقی رو هم مصادره کرد، گفت نه اینم برای پادشاهه. لازم به ذکر نیست که استادو سرشو بریدن به سرعت. این شد که کم کم ایده های بانک های خصوصی هم به وجود اومد. بازرگانانی بودن، زرگرهایی بودن که خیلی خیلی پولدار بودن و گاوصندوق های خیلی خیلی بزرگی داشتن. اینا می اومدن یک بخشی از این گاوصندوقشون رو به ازای یک مقدار طلایی رو اجاره می دادن و می گفتن نگاه کنید، ما این گاوصندوق های غولاس ها رو نگه داریم و می تونیم یه مقداری از این طلای خودمون رو به براتی به شما بدیم. و این شد که بانک های خصوصی شکل گرفت و این گاوصندوق ها یه جوری بودن که شما می رفتی یه تیکش رو اجاره می کردی و به ازای اون یک پولی در اختیار داشتی و یه مقداری هم بهره این دادی تا پول خودتون از اونا نگه دارن و اونا هم یه حقوقی می گرفتن در ازای این. کم کم ما این زرگرها اومدن یک ایده ای ایجاد کردن که به اجای اون براتی که شما رفتی گرفتی، به جای اینکه خودت بری پسش بدی، هر کسی میومد و این براتو میداد قابل بازخرید بود، هر کسی میتونست این کارو بکنه. این کار به مردم اجازه داد که از رسیدهای خود به عنوان پول استفاده کنن. با اینکه برای یه خرید انبوهی از سکه استفاده کنی، یه برات میدادی و کارشو میکردی و اونم خیلی راحت میرفت و اونو پرداخت میکرد و از بانک پولشو میگرفت. این باعث شد که کم کم پولهای ما به وجود بیان و بانک بگه آقا من به ازای این پول انقدر طلا دارم. به نظرم جای خوبیه برای تموم کردن ویدیو. در نهایت بانک ها باید به ازای پولی که تولید میکنند مقداری جنس ارزشمند مثل صدف طلا یا نقره پیش خودشون داشته باشن. اما آیا این کارو میکنن و آیا در نهایت پولی که ما میگیریم یک سری عدده که با چند تا کلیک ایجاد میشه یا اینکه نه واقعا به ازای اون یک مقدار طلایی وجود داره در جایی و ما از اون استفاده میکنیم؟ این یه ایده بود در راستای تاریخچه چیزهای مختلف. ما تاریخچه چند تا وسیله‌ای که خیلی خیلی ازشون استفاده میکنیم و ساختیم، خیلی برامون جالبه. امیدوارم اونها را که الان بهتون پیشنهاد میدم ببینید. من جواد آزادی ام، یکی از ویدیوهای پادکست اگزام بود. ممنون که نگاه کردید.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.